دانشگاه پسرت را به آهنگری واداشته ای؟ جز این است؟ آن استاد آهنگر هم تا توانست بر او سخت گرفت تا آنجا که از شهر و دیارش گریزان شد.
گریزان شد؟
آری.
محمود از این دیار رفته؟
من هم بودم میرفتم. هر کجا برود از این مهنت سرایی که تو برایش ساخته بودی بهتر است. بیچاره محمود، گمان میکرد قصد آن داری اداره سهمی از اموالت را به او بسپاری، اما تو چه کردی؟ او را به بیگاری گماشتی. پس گریبان من میگیری؟ برو و در احوال خود نظر کن.
خداوند. برو بر این در مکو. نمیدانم چند روز، چند ماه، چند سال است که نازنین پسرم مرا ترک گفته و رفته، لیک از آن روز و شب شوم تا حال دوست ندارم چشمانم روی کس ببیند. این را همگان میدانند. پس کیستی که رسم این خانه نمیدانی؟
این منم پدر. پسرت محمود، مرا به حضور میپذیری؟
محمود
پدر.
محمود جان
پدر،
باور نمی کنم. تو کجا بودی جان پسر؟ کجا رفتی؟
رفتم چرا که گمان می داشتم در حقم دشمنی کرده ای که مرا به کار در آهنگری واداشته ای.
به خدا سوگند محمود،
قسم نخور پدر جان که خود حقیقت رو دانستم.
تو چه دانسته ای؟
چون به دیار غربت رسیدم، گرسنگی تاب و توانم رو بود، بر در مطبخی رفتم، طباخ سکه طلبید، گفتم محمودم، پسر خواجه شریف تاجر. بر من خنده زد که پدرت هر که هست خوشا بر احوالش، تو در همیان چه داری؟
محمود جان.
پس بر در حجره آهنگری رفتم و با آنچه آموخته بودم نزدش کار آغاز کردم و با نخستین سکه‌ای که به مزد ستاندم بهر خود نان خریدم. پس زود دانستم که در عالم واقع کسی را نپرسند پدرت کیست، که میپرسند هنرت چیست.
احسنت بر تو جان پسر. اما اگر زود دانستی، پس از چه بازگشتند این همه به درازا کشید؟
تا چون نزد پدر باز میگردم به سربلندی او را بگویم کیستم.
و حال کیستی محمود؟
استاد آهنگر با دستهای توانا، که اگر جمله سکه هایت را نیز نمیدانم چگونه، اما از کفتهی دستت خواهم گرفت و به سلامت به سرمنزل امان و آرامش خواهم رساند. حال این محمود را دوست میداری پدر؟
آری بسیار بسیار. خدایا سپاس.
از این که توفیق داشتیم که به شما سلام کنیم، خدا را سپاسگزاریم و برای این که حوصله امروزتان را سر نبریم و به شما قدرت انتخاب برای شنیدن بقیه برنامه ها و یا رسیدن به امورات و مشغله های دیگر را بدهیم، با شما خداحافظی میکنیم و میرویم تا برنامه دیگر را برای فرصت دیگر تدارک ببینیم. تا اگر ساعت رسید و شما را با خود داشتیم و می رویم تا برنامه دیگر را برای فرصت دیگر تدارک ببینیم. تا اگر ساعت رسید و شما را با خود داشتیم، شرمسارتان نشویم. خداوند یار و نگهدارتان.
سپارم بیش از این من طاقت هجران نداره.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. ایران در آینه هفته عنوان برنامه بعدی است.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه های ایران در آینه هفته. در ابتدا نگاهی داریم و عناوین مهمترین تحولات ایران در یک هفته گذشته. دیدار رهبر معظم انقلاب با ورزشکاران افتخار آفرین ایران. سخنرانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد. و حضور ایران در 65مین نشست مجمع عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی. ملت ایران روزهای حساس و سرنوشت ساز جنگ تحمیلی را با شکست توطئه‌های دشمنان پشت سر گذاشت و این پیروزی یکی از افتخارات ماندگار در تاریخ ایران است. رژیم صدام با تحریک و حمایت آمریکا و با هدف ضربه زدن به انقلاب اسلامی در 31 سنبله سال 1359 جنگ تحمیلی را آغاز کرد. و منظور گرامی داشت یاد شهدا و جانفشانی های مدافعان ایران اسلامی در مقابل هجوم دشمن متجاوز 31 سنبله آغاز هفته دفاع مقدس نامگذاری شده است. رژیم بعثی عراق در هجوم گسترده به ایران از حمایت‌های وسیع شرق و غرب برخوردار بود و انواع سلاح‌های کشتار جمعی و حتی سلاح‌های شیمیایی را در اختیار داشت. شهرهای بسیاری هدف حملات موشکی صدام قرار گرفتند و هزاران نفر از مردم بیگناه کشته شدند. آمریکا در همه آن سالها هرچه در توان داشت برای ضربه زدن به انقلاب و به زانو درآوردن ملت ایران انجام داد، اما هیچگاه به هدف خود نرسید. با گرامی داشت هفته دفاع مقدس در ادامه برنامه و بررسی گزیده ای از رویدادهای ایران می‌پردازیم. قهرمانان کارمان ورزشی جمهوری اسلامی ایران در بازی‌های المپیک و پارالمپیک 2020 توکیو شنبه هفته گذشته با حضور در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضرت آیت الله خامنه‌ای دیدار کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار با قدردانی صمیمانه از قهرمانان ایران گفتند مهمترین پیام قهرمانی ورزشکاران افتخارآفرین کشور در صحنه‌های بین‌المللی امکان تحقق کارهای بظاهر نشدنی و انتقال پیام ایستادگی و امید و نشاط به جامعه و جوانان است. ورزشکاران پر افتخار ایران با کسب مقام قهرمانی در واقع پیام‌های عزم و اراده، ایستادگی و ایمان ملت ایران را به جهانیان می‌رسانند که نشان دهنده سطح قوی اراده آن ملت است. رهبر انقلاب با اشاره به نمونه‌های از این موارد در رقابت‌های المپیک و پارالمپیک نامگذاری کارمان ورزشی به نام شهیدان به ویژه شهید سلیمانی را جلوه‌هایی از ارزش‌های اسلامی و معرفه هویت ملت ایران برشمردند. این ارزش‌سازی‌های فرهنگی در جهان ورزش حائز اهمیت ویژه‌ای است. حضرت آیت الله خامنه‌ای در بیاناتشان همچنین با اشاره به موضوع به رسمیت نشناختن رژیم جنایتکار صهیونیستی در میادین ورزشی گفتند:
یک نکته مهم در باب ورزش‌های بین‌المللی موضوع رژیم جنایتکار صهیونیستی است. این خیلی چیز مهمی است. رژیم سفاک و نسل‌کش و نامشروع این سعی می‌کنه با حضور خود در میدان‌های ورزشی بین‌المللی برای خودش مشروعیت دست و پا کنه. برای این کار از میدان‌های ورزشی استفاده می‌کنه. مستکبرین جهانی هم وابستگان اونها هم کمک می‌کنن و پشتیبانی از او می‌کنن. در این حوزه من به شما عرض می‌کنم، هم به مسئولین محترم ورزش هم به خود ورزشکارا، به هیچ وجه منفعل نشید.
ایشان با تأکید بر این که ورزشکار سربلند ایرانی نمیتواند به خاطر یک مدال با نماینده رژیم جنایتکار دست بدهد و عملا او را به رسمیت بشناسد افزودند، این موضوع سابقه دارد و در گذشته هم ورزشکاران کشورها از مسابقه با نمایندگان رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی امتناع کردند و بعد از مدتی هم آن رژیم از بین رفت و رژیم صهیونیستی نیز نابود خواهد شد. اما در جریان دیدار کارمان ورزشی جمهوری اسلامی ایران در بازی‌های المپیک و پارالمپیک 2020 توکیو با مقام معظم رهبری نکات مهمی مطرح شد درباره دستاورد این قهرمانان. ناصر دهقان کارشناس سیاسی در این باره میگوید:
بله، همونطور که اشاره کردی در فرمان شده که مقام معظم رهبری با مدال آوران و قهرمانان بازی‌های المپیک و پارالمپیک توکیو داشتن به یک نکته بسیار مهمی اشاره کردن که در واقع شاکله فکری و در واقع روی کرده راهبردی تفکر ایشون هست و اون توانستن و شدن کارهایی که به حسب ظاهر ناشدنی جلوه میکنه. اینی که قهرمانانی علارغم ناتوانی جسمی و معلولیت‌های جسمی بتوانند کارهای بزرگ رو انجام بدن، اینی که محدودیت امکانات، اینی که کمبود بودجه، کمبود منابع مالی، اینی که تحریم‌ها یک ملت رو از انجام کارهای بزرگ باز بداره و اون ملت با اراده خودش اون کارهای نشدنی رو محقق بکنه، این در واقع هندسه توسعه فکری مقام معظم رهبری است که انجام این کارهای بزرگ و آوردن مدال توسط این قهرمانان رو ایشون دلیلی بر صحت این مدعا یعنی ما میتوانیم گرفتن و در واقع ادامه این مسیر رو به همه عرصه‌های ورزشی به عنوان یک اصل جاری و ساری ابلاغ و توصیه کرد.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. سپاسگزاریم از همراهیتان و دعوت می‌کنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. در یک ماه اخیر بسیاری از مردم افغانستان در پی رخدادهای این کشور آواره شدند و موج جدیدی از پناهندگان به سوی کشورهای همسایه هجوم آوردند. جمهوری اسلامی ایران همواره در میزبانی از پناهندگان پیشگام بوده است، ولی با توجه به وجود اتباع غیر مجاز در ایران، حجم بالای پناهندگان فعلی و همچنین تنگناهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه آمریکا، توانایی و ظرفیت پذیرایی از پناهندگان و آوارگان جدید وجود ندارد. مهدی محمودی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت امور داخلی ایران هفته گذشته در دیدار با نمایندگان اتحادیه اروپا با تأکید بر ضرورت افزایش حمایت و مساعدت‌های کشورهای اروپایی در خصوص تخصیص منابع مالی برای پناهندگان خاطر نشان کرد. جمهوری اسلامی ایران یکی از بزرگترین حامیان پناهندگان در سراسر جهان بوده و برغم وجود مشکلات متعدد اقتصادی و اجتماعی ناشی از جنگ تحمیلی و تحریم‌های ناعادلانه، تا کنون حتی بیشتر از سهم مورد انتظار خود در میزبانی و حمایت از جمعیت میلیونی پناهندگان مشارکت کرده است. حمایت از پناهندگان اقدامی بشردوستانه و مسئولیتی بین المللی است. در عین حال تحقق آن به نحو مطلوب نیازمند مشارکت منصفانه کلیه جوامع بین المللی است. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته در یک سخنرانی ویدیویی در نخستین روز از اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد مواضع جمهوری اسلامی ایران را درباره موضوعات مهم منطقه‌ای و چالش‌های بین‌المللی تشریح کرد. در سخنان رئیس جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دو موضوع اساسی مطرح شد. نخستان که منشأ بسیاری از مشکلات جهانی همچون فقر، ناامنی و بی‌ثباتی سیاسی و جنگ‌ها طمع‌ورزی قدرت‌های سلطه‌گر و سیاست‌های یک‌جانبه گرایان است. رئیسی در بیان این واقعیت گفت آمریکا به ویژه در دوره ریاست جمهوری ترامپ جنگ اقتصادی بزرگی را با هدف فشار حداکثری علیه ملت ایران آغاز کرد. این سیاست در دوره ریاست جمهوری بایدن همچنان ادامه دارد. نکته دوم در سخنرانی رئیس جمهوری ایران تاکید بر ضرورت مسئولیت پذیری در قبال تهدیدهای مشترک از جمله خطر تروریسم، جنگ و بیماری و تحریم است. رئیسی بخشی از این تهدیدها را حضور نظامی آمریکا در منطقه از جمله در سوریه و عراق برشمرد و آن را مهمترین مانع برای تحقق دموکراسی و اراده مردم دانست. اما در سخنان آقای رئیسی یک موضوع که مورد اشاره قرار گرفت شکست سیاست فشار حداکثری آمریکا بود. از عباس اصلانی کارشناس بین الملل پرسیدیم که علت این شکست چه بود؟
عرضم بزرگ شما این که خب این سیاست به نتیجه نرسید. خب دلیلش این هستش که یکی که اصلا این هدف این فشار حداکثری این بود که ایران تسلیم بشه و بره پای میز مذاکره، این که خب محدودیت یا تحریم های بیشتر یا اینکه موضوعات گسترده تری در مذاکرات مطرح بشه بدون اینکه خب امتیازات یا مابعدزای متناسبی به ایران داده بشه. منتها خب آمریکایی‌ها سعی کردن تا اونجایی که میتونن تحریم هایی را علیه ایران اعمال بکنن تا اینکه تصمیم تهران عوض بشه. در عمل چنین اتفاقی نیفتاد و دلیلش هم برمیگرده به اون تاب‌آوری یا مقاومتی که خب کشورمون و مردمون تونستن در قبال این تحریم‌ها انجام بدن و الان که آمریکایی‌ها دیدن که با اون فشار حداکثری نمیتونن به این نتیجه برسن، دوباره روی آوردن به سمت مذاکره. منتها همزمان با بحث مذاکره‌ای که خب مطرح می‌کنن، ما ببینیم که عملاً در اون سیاست تحریمی خودشون علیه ایران هیچ تغییری اتفاق نیفتاده و دولت بایدن که خب معمولا در مقام حرف از دولت ترامپ انتقاد کرده، هنوز تغییری رو در عمل یا در سیاست‌های عملی آمریکا انجام نداده و ما می‌بینیم که به موازات طرح بحث مذاکره همزمان تحریم‌های یا فشارهای علیه ایران اعمال میشه.
محمد اسلامی، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، هفته گذشته برای شرکت در 65مین نشست مجمع عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به وین سفر کرد. وی در این نشست با بیان اینکه ایران به عنوان مبتکر ایجاد منطقه عاری از سلاح هسته‌ای، نگرانی جدی خود را از برنامه هسته‌ای مخفی نظامی رژیم صهیونیستی اعلام کرده از خاطر نشان کرد، علی‌رغم تصویب قطعنامه کنفرانس بازنگری NPT در سال 1995 و همچنین برنامه‌های اقدام بعدی آن در سال‌های 2009 و 2010، رژیم صهیونیستی هنوز فعالیت‌ها و تأسیسات هسته‌ای خود را ذیل موافقتنامه جامع پادمان آژانس قرار نداده است. کاظم غریب‌آبادی، سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین، نیز طی سخنانی در کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از رویکردهای دوگانه در قرارداد آمریکا و انگلیس برای فروش زیردریایی نظامی با سوخت هسته‌ای بالای 90% و استرالیا انتقاد کرد. سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین گفت مایه تأسف است کشورهایی که ایران را به خاطر غنی‌سازی اورانیوم تا 60% که برای اهداف بشردوستانه و صلح‌آمیز انجام می‌شود سرزنش می‌کنند، اکنون تصمیم به فروش زیردریایی‌های هسته‌ای نظامی به استرالیا گرفته‌اند که از سوخت هسته‌ای بالای 90% استفاده می‌کند. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
این نهج البلاغه را باید خوند، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
نشان راه. به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما همراهان همیشگی برنامه نشان راه. در خدمتتان هستیم امروز هم با مدت 15 دقیقه. با ما همراه باشید. امام علیه السلام در حکمت پربار 35 نهج البلاغه می‌فرمایند: کسی در انجام کاری که مردم خوش ندارند شتاب کند، درباره او چیزی خواهند گفت که از آن اطلاعی ندارند. یکی از مسائل مهم مردم نوع برخورد و تعاملات آنان با دیگران است. این مسئله زمانی مشکل آفرین می‌شود که ارزش‌ها و باورهای فرد مؤمن با خواسته ها و سنت های رایج بین مردم هماهنگ نباشد. و به عبارت دیگر انجام بیپروای یک عمل برخلاف باور و برداشت دیگران فضای قضاوت ناسالم را علیه چنین کسی فراهم می آورد. رعایت عرف عام، قوانین مدنی، عادات و رسوم ریشه‌دار مردم، باور و ایمان عمومی، فرهنگ حاکم بر جامعه، همه و همه گویای دقت و تأمل بیشتر خردمندان در گفتار و کردار آنهاست تا با یک خطای کوچک همه خوبی‌های آدمی و بدی جلوه نکند. یک نکته مهم در عرصه ارتباطات و تعاملات اجتماعی این است که نباید درباره اموری که به مصلحت مردم است اما با طبع و سلیقه آنان سازگار نیست با صراحت و تندی برخورد کرد، بلکه در این گونه موارد می بایست ابتدا به آرامی و لطافت مسئله را مطرح نمود، سپس مدتی زمینه سازی کرد تا به نتیجه مطلوب رسید. در حقیقت مسلمان باید زیرک باشد و با در نظر گرفتن سلایق مردم به گونه ای سخن بگوید که موجب تحریک کج فهمی های آنها نشود. با برنامه نشان راه از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران با شما همراه هستیم. شما عزیزان می توانید برنامه ما را از طریق سایت رادیو دری هم شنونده باشید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. اما شما دوستان و علاقمندانی که می خواهید برای ما پیامک ارسال کنید، این دو شماره تقدیم حضورتان: 3826 برای دوستانمان در ایران و 0794-717144 هم برای عزیزانی که در افغانستان صدای ما را میشنوند. دوستان عزیز، در این لحظه میشنویم صحبت‌های حجت الاسلام فیض‌آبادی، کارشناس مسائل مذهبی را در مورد فضائل اخلاقی در نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه. بحثی که در خدمتتون بودیم، فضائل و رذائل اخلاقی در نهج البلاغه. یکی از فضائل اخلاقی که در نهج البلاغه حضرت امیر سلام الله علیه بهش می‌پردازند، بحث میانه روی است. میانه روی، اعتدال، نه افراد نه تفرید، میانه روی. انسان همیشه در هر کاری حد وسط رو رعایت بکنه بره. حضرت امیر علیه السلام میفرماین در صفات متقین منطق هم و ثواب، یعنی وقتی که دارن حرف میزنن، حرف زدن اینها ثوابه. ثواب یعنی چی؟ یعنی دروغ نمیگن، هر راستی رم نمیگن، این میشه اعتدال. آدم اصلا دروغ نگه، از این ور هر حرف راستی هم نیاز نیست شما بزنید. ملبس هم الاقتصاد، لباس میپوشن میانه رو، نه لباسهای خیلی گرون و فاخر و نه لباس‌های به درد نخوری که در شأن آدم نیست. در قرآن کریم بحث میانه روی در خیلی از جاها آمده. مثلا در بحث انفاق خدا می‌فرماید کسانی که انفاق می‌کنن لم یسرفوا، اسراف نمی‌کنن، لم یقترو، اینها خیلی تنگ دست هم نیستن. یه روایت داریم حضرت امام صادق علیه السلام ازشون نقل شده، مقداری خاک برداشتن، مشتشون رو کامل باز کردن، فرمودن این اسراف. بعد محکم بستن، فرمودن این میشه اقتار. متوسط باز کردن، فهمیدن این میشه اعتدال. حضرت امیر علیه السلام میفرمان اسراف رو رها کن، میانه رو باش در خرج کردن ها، چون یه بره در مسائل اقتصادی اینه که انسان اسراف بکنه، این وره میانه روی، اون ورش هم یه که خیلی آدم خلاصه تنگ دستی باشه. همیشه به فکر فردات هم باش. بعضی از آدما در مسائل اقتصادی داریم بحث میکنیم، ول خرج پول دستش میاد، همین امروز همه پولا رو خرج میکنه، مثلا 10 میلیون سود کرده، یه موبایل برای خانومش میخره، بعد میره موبایلش هم عوض میکنه، 10 میلیون تا غروب کلا همه رو. بابا به فکر فردات هم باش، شاید فردا کرونا بیاد مشکل پیدا کنی، خرج کن ولی به مقدار ضرورت. اینا چون تأثیر داره در بحث اعتدال در خرج کردن، انسان همیشه به مقدار ضرورت خرج بکنه. ما یه نیاز داریم، یه خواسته، آدم همیشه نیازهاشو برآورده بکنه، دنبال خواستهای خودش نباشه و یه مقدارم بذاره برای فرداش. پس انسان در مسائل اقتصادی میانه روی، در خرج کردن میانه رو باش، در خرج نکردنم میانه رو باش. برای نیازت خرج کن، از فردات غافل نباش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
صحبت های حجت الاسلام فیض آبادی را در مورد معیار خیر از منظر امام علی علیه السلام شنیدید. همچنان با ما همراه باشید. در این بخش از برنامه نشان راه میشنویم صحبت‌های اندیشمندان غیر مسلمان را در مورد امام علی علیه السلام. رودولف زیگر، محقق و نویسنده آلمانی می‌گوید:
در صدر اسلام علی ابن ابی طالب علیه السلام یکی از دانشمندان بی‌نظیر اسلام بود. علی علیه السلام در کشورهای دیگر به خصوص در ایران به خوبی شناخته می‌شد، در حالی که مردی جوان به شمار می آمد و کمتر اتفاق می افتاد که یک دانشمند جوان بتواند در خارج از زادگاه خیش معروفیت و احترام پیدا کند.
سیاهان یا علی، من ز ازل تا به ابد زان و چشم منتظر یک نگهان یا علی. روشن و گرم از نظر لطف توست، شامگه هم صبحگه هم یا علی، ازل تا به ابد زانگ و چشم منتظر یک نگهم یا علی. تیر تو را بوسه دهم پا نکشم، سر به نهم تیر تو را بوسه دهم، و از خمک پا نکشم سر به نهم یا علی. سرم خاک سر کوی توست، پادشاهم یا علی، نام تو نقش است چو بر روی من، شیفته روی من هم یا علی. بسته دردم به حریم حرم، راه بده تا برم یا علی،
یا علی،
یا علی،
یا علی،
یا
عزیزان. در ابتدای برنامه به حکمت 35 نهج البلاغه اشاره کردیم. امام علی علیه السلام در حکمت 35 نهج البلاغه می‌فرمایند: کسی در انجام کاری که مردم خوش ندارند شتاب کند، درباره او چیزی خواهند گفت که از آن اطلاعی ندارند. و بیان کردیم که یکی از مسائل مهم مردم نوع برخورد و تعاملات آنان با دیگران است. این مسئله زمانی مشکل آفرین می شود که ارزش ها و باورهای فرد مؤمن با خواسته ها و سنت های رایج بین مردم هماهنگ نباشد. البته دوستان، این بدان معنا نیست که ما مطابق میل دیگران سخن بگوییم، بلکه باید با نرمی زمینه پذیرش شنیدن سخن حق را آماده نماییم، که در غیر این صورت هم به اعتبار اجتماعی و هم به سلامت دینی و اخلاقی خود لطمه خواهیم زد. این مسئله تا آنجا اهمیت دارد که بر طبق آیه 44 سوره مبارکه طه، خداوند به فرستادگانش حضرت موسی علیه السلام و هارون علیه السلام در مواجهه با فرعون می‌فرماید با او از در مدارا و ملاطفت وارد شوید. دوستان، این که به موسی و هارون امر شد تا با فرعون به نرمی سخن بگویند برای آن است که در دعوت به حق باید اصول و شیوه های درستی انتخاب شود، که در غیر این صورت نه تنها طرف مقابل حاضر به شنیدن سخن حق نمی شود، بلکه به رویارویی و مقابله مستقیم می پردازد. از همین رو امام علیه السلام در این سخن پر حکمت می فرماید کسی که کاری بکند که مردم خوششان نمی آید و در این کار عجله نماید، خود به خود کاری کرده که مردم علیهش حرف هایی بزنند که اصلا خبر ندارند و واقعی نیست. به عبارتی خود را در معرض تهمت مردم قرار می دهد. دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته نشان راه رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. بنده فاطمه صادقی به اتفاق همکارانم خانم ها هانیه بزرفشان تهیه کننده این برنامه و خانم طیبه نوری صدا بردارمان از حضور یک یک شما عزیزان تشکر میکنیم و شما را به خدای بزرگ و منان میسپاریم. روز خوش و خداوند یار و نگهدارتان.
اعلام ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان، دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد امین و خاندان پاکش. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، آخرین بخش خبری امروز را تقدیم می دارم. نماینده سازمان ملل در امور افغانستان در دیدار با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین این کشور بر ارسال کمک های بشر دوستانه به مردم افغانستان تاکید کرد. با گزارش خبرگزاری آریانا نیوز، دیبورا لاینز در این دیدار که مکان آن مشخص نیست گفت که کمک های بشر دوستانه برای مردم افغانستان بسیار ضروری و حیاتی است. برنامه جهانی غذا به تازگی اعلام کرد که بیش از 90% از مردم افغانستان با غذای کافی دسترسی ندارند. نماینده سازمان ملل در امور افغانستان همچنین به اعضای کابینه موقت طالبان اشاره کرد و افزود که در افغانستان دولتی باید روی کار آید که فراگیر، همه شمول و عدالت محور و مورد تایید مجامع بین المللی و کشورهای جهان باشد. طالبان چند روز پس از تسلط بر کابل وعده داد که دولتی فراگیر با مشارکت همه اقوام افغانستان شامل بر ازبک ها، تاجیک ها و هزاره ها در این کشور تشکیل می دهند، اما پس از معرفی کابینه این گروه مشخص شد که طالبان به وعده های خود پایبند نبودند و اغلب اعضای کابینه از یک قوم خاص انتخاب شدند، که همین موضوع انتقاد مخالفان داخلی افغانستان منطقوی و جامعه بین المللی را به دنبال داشته است. وزارت امور خارجه طالبان از ارسال کمک‌های بشردوستانه کشورها و مجامع بین‌المللی به مردم افغانستان استقبال کرد.
با گزارش خبرگزاری آریانا نیوز، عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان امروز ابراز امیدواری کرد که سازمانهای بین‌المللی و کشورهای جهان در راستای گسترش روابط با حکومت طالبان گام بردارند و با کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان ادامه دهند. این در حالی است که آمریکا سرانجام تحت فشار مجامع بین‌المللی بخشی از حریم‌های طالبان را لغو کرد. در پی هشدار سازمان ملل، یونیسف و برنامه جهانی غذا مبنی بر این که بیش از 90% از مردم افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند، وزارت خزانه‌داری آمریکا تحت فشار این نهادها و منزوی نشدن واشنگتن اعلام کرد که سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند به افغانستان مواد غذایی و دارویی ارسال کنند. سومین محموله کمک‌های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران برای مردم افغانستان وارد میدان هوایی کابل پایتخت این کشور شد. با گزارش خبرنگار ایران پرس، سومین محموله کمک‌های بشردوستانه برای مردم افغانستان با وزن 15 تن مواد غذایی روز یکشنبه با یک فروند طیاره در میدان هوایی کابل بر زمین نشست. پیش از این هم دومین محموله کمک‌های بشردوستانه ایران برای ملت افغانستان حدود 22 تن اقلام پزشکی و مواد غذایی مانند آرد، روغن و برنج روز شنبه به افغانستان ارسال شد. با روی کار آمدن طالبان در افغانستان، جمهوری اسلامی ایران بارها تأکید کرده که همچنان در کنار ملت افغانستان است و همچنین از هیچ کمکی برای تشکیل دولت فراگیر در افغانستان دریغ نخواهد کرد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در باکو گفت که جمهوری اسلامی ایران در کنار مردم و دولت جمهوری آذربایجان است و از پیروزی این کشور خوشحال می شود. سید عباس موسوی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان، روز یکشنبه در مصاحبه با خبرگزاری ترند نیوز گفت که ایران در دو جنگ اول و دوم قره‌باغ در کنار دولت و مردم جمهوری آذربایجان قرار گرفت و این وضعیت همچنان ادامه دارد. موسوی افزود رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران موضعی مبتنی بر حقیقت و عدالت نشان دادند و همه مقام‌های ایرانی این موضع را اجرا کردند. بر این اساس بسیار خوشحالیم که به اولین سالگرد پیروزی بزرگ جمهوری آذربایجان نزدیک می‌شویم. سفیر ایران در باکو گفت که ایران در شادی مردم این کشور سهیم است، زیرا جمهوری آذربایجان پس از 30 سال رنج حق قانونی خود را برای تمامیت ارضی به دست آورده است. موسوی با تأکید بر اینکه سیاست خارجی ایران بر اساس چند اصل است که مخالف هر گونه اشغال و تجزیه طلبی است تصریح کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی سال گذشته با وضوح اعلام کردند که تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان باید حفظ و تمام سرزمین‌های اشغالی توسط ارمنستان باید به جمهوری آذربایجان بازگردانده شود. چندی قبل الهام علیوف، رئیس جمهور جمهوری آذربایجان، که برای افتتاح پادگانی در ولسوالی آزاد شده جبرائیل در مرز با ایران حضور داشت، بر مودت و دوستی بین باکو و تهران تاکید کرد. رئیس جمهور جمهوری آذربایجان در این باره گفت که مرز جمهوری آذربایجان و ایران مرز دوستی است و حفاظت از این مرز برای توسعه روابط با ایران از اهمیت بسیاری برخوردار است. عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس گفت که شهدای مقاومت تاکید می‌کنند کرانه باختری کانون مقاومت فزاینده است. با گزارش خبرگزاری شهاب، حسام بدران، عضو دفتر سیاسی حماس، امروز یکشنبه با اشاره به شهادت 5 فلسطینی در قدس اشغالی و کرانه باختری، چنین اوضاعی را طبیعی و نشانه تقابل با اشغالگران جنایتکار توصیف کرد و گفت که مقاومت هزینه هایی دارد و این خونها بخشی از آن است. بدران تصریح کرد رژیم اشغالگر در کنانه باختری به خوبی می داند با شرایط سخت انقلابی مواجه شده و کنانه باختری نقطه ضعف آن است و هر گونه اقدام مقاومتی در این منطقه بر امنیت و عرصه‌های نظامی و سیاسی رژیم اشغالگر تأثیر می گذارد. عضو حماس گفت که مسئله اصلی مسئله وطن و اشغالگری است و ما در گروه‌های مقاومت هدف مشخصی داریم و آن مقاومت در برابر اشغالگران است. منابع سوری از کشته شدن 3 فرد ملکی در جریان عملیات هیبرن نیروی اشغالگر آمریکایی در روستای اشهیل در حومه دیروزور سوریه خبر داد. عذرخواهی میکنم، منابع سوری از کشته شدن 3 فرد ملکی در جریان عملیات هیبرن نیروهای اشغالگر آمریکایی در روستای اشهیل در حومه دیروزور سوریه خبر دادند. با گزارش خبرگزاری رسمی سوریه سانا، بامداد امروز یکشنبه گروهی از کماندوهای وابسته به نیروهای اشغالگر آمریکایی با بالگرد عملیات هیبرن در قریه اشهیل حومه دیروزور شرقی انجام داده و همزمان شروع به تیراندازی گسترده به سمت منازل و اراضی زراعی کردند که باعث کشته شدن 3 نفر شد. پنجشنبه گذشته نیز نیروهای دموکراتیک کرد سوریه قصد تحت حمایت نیروهای اشغالگر آمریکا تعدادی از افراد ملکی را پس از محاصره ساختمان‌های مسکونی در 2 قریه بسیتین و الجاسمی در دیروزور ربوده و به مکان نامعلومی با خود بردند. و برخی رسانه‌های مطرح جهان با ارج نهادن به فداکاری نوجوان 15 ساله ایرانی برای نجات 2 زن از میانه شعله‌های آتش به قیمت از دست دادن جان خیش او را قهرمان کوچک ایران نامیدند. با گزارش شبکه بی اف ام تیوی فرانسه، علی لندی نوجوان فداکار 15 ساله ایرانی پس از نجات 2 زن در میان شعله‌های آتش جان خود را در اثر شدت جراحات ناشی از سوختگی از دست داد. با گزارش این رسانه فرانسوی، کاربران ایرانی شجاعت یک قهرمان واقعی را ستودند. عکسی از این نوجوان فداکار با لبخند در صفحات اول اکثر روزنامه‌های ایران منتشر شده است. با گزارش این رسانه فرانسوی، طی تماسی از سوی دفتر مقام معظم رهبری با خانواده این نوجوان فداکار ایرانی مراتب تسلیت و همدردی ابلاغ شد. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش های خبری. شبتان خوش و خداوند پشت و پناه شما.
همگام با ولایت.
انقلاب اسلامی از آغاز با دشمنی ابرقدرت ها مواجه شد. یک جبهه به وجود آمد، یعنی ابرقدرت ها که میگیم یعنی شوروی اون روز هم در کنار آمریکا در 100 مسئله با هم اینا اختلاف داشتن، اما در این مسئله مقابله با جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی و نظام برآمده از امام، این 2 ابرقدرت با هم همراه بودن. دیگران هم اروپایی ها، قدرت های اروپایی هم همینجور دنبال روانشون هم که همینجور مرتجعین منطقه و دیگران. یک جبهه ای علیه انقلاب اسلامی تشکیل شد. خب علت این دشمنی چه بود؟ این یه نکته ایست که نباید هرگز نباید فراموش کنیم این نکته رو. علت این دشمنی صرفا این بود که نظام اسلامی هنجارهای نظام سلطه رو رد کرده بود. اون چی که بر دنیا حاکم بود نظام سلطه بود. نظام سلطه یعنی چه؟ یعنی دنیا تقسیم می شود به 2 بخش، بخش سلطگر و بخش سلطه پذیر. سلطگر بایستی مسلط باشه، هم سیاستش، هم فرهنگش، هم اقتصادش. سلطه پذیر باید در مقابل سلطگر تسلیم باشه. کشورهای دنیا تقسیم می شدن به سلطگر و سلطه پذیر. این یک هنجار جا افتاده جهانی بود. تقسیم کرده بودن دنیا رو، یک بخشی از دنیا دست آمریکا، یک بخشی دست شوروی اون روز، بخشی هم دست قدرت‌های درجه دومی که دنبال رو به اینا بودن. این وضع دنیا بود. جمهوری اسلامی و نظام اسلامی و انقلاب اسلامی این نظام رو این رو رد کرد. خب این رگ حیات استکبار بود. هنجارهای نظام سلطه رگ حیات استکبار بود. قوام استکبار به این بود. جمهوری اسلامی این رو رد کرد. نظام اسلامی این رو رد کرد. اینا هم در مقابلش ایستادن. البته برای اینکه بهانه هایی داشته باشن همیشه یک بهانه هایی رو جور میکردن. یک روز مسئله حقوق بشر را، یک روز تسلط بی‌محابای دین رو به شکل‌های گوناگونی زشت جلوه دادن، یک روز مسئله هسته‌ای، یک روز مسئله موشکی، یک روز مسئله حضور منطقه‌ای، اینا بهانه است. اصل قضیه این است که این نظام اسلامی حاضر نیست شریک نظام سلطه جهانی بشه و در سلطه‌گری و سلطه‌پذیری با اونها همراهی کنه. نظام اسلامی ایستاده است، با ظلم مخالفه، با سلطه مخالفه. خب در برابر این دشمنی و این جبهه، این ملت عزیز و پایدار ما نیاز دارن به اینکه هویت خود رو مستحکم کنن. شخصیت و هویت و عناصر هویتی خودشون رو مستحکم کنن و قدرت درونی خودشون رو ازدیاد ببخشن. این نیاز قطعی است. اون چه که به یک ملت و یک نهضت هویت میده و قدرت میده او چیه؟ اولا دارا بودن یک زیربنای فکری مستحکمه. خیلی از کشورهایی که انقلاب کردن، حرکاتی رو ضد سلطه و ضد استکبار و ضد ظلم و استبداد به وجود آوردن، بعد از مدت کوتاهی، بعد از بعضی ها بعد از 5 سال، بعضی ها بعد از 10 سال، به کلی از اون راه برگشتن و رفتن در همون راه اسلاف خودشون مثل اونها شدن. علتش این بود که اینا یک زیربنای فکری محکمی در اختیارشون نبود.
دوستان عزیز و گرامی، در شب اربعین حسینی قرار داریم. تسلیت و تعزیت عرض میکنیم این مناسبت به همه شما عزیزان. امیدواریم که عزاداری ها و سوگواری های شما عاشقان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام مورد قبول درگاه حضرت حق قرار بگیرد. سپاسگزاریم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های رادیو دری را شنیدید. همگی‌تان را به خداوند بزرگ و متعال می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
آقا تو دلم دریای غم، آقا تو دلم دریای غم، سرمایه من چشم ترم، هر جا که میرم
آقا تو دلم،
آقا تو دلم دریای غم، آقا تو دلم
دریای غم،
سرمایه من چشم ترم، هر جا که میرم حرف حرمه، اگه میبینی که بیتابم برای حرم اربابم، به هوای تو نمیخوابم اربابم، اربابم حسین، وای حسین،
حسین، آی حسین،
قصه کسی که دل به تو می بازه کسی که دل به تو می بازه خدا بهش نگاه می دازه مجلس روز آدم سازه اربابم اربابم حسین شوق بدمی مولا یسرا شوق بدمی حتى انتثرا عقد الكلمی یا لیت ارا نور الحرمی على مراكب دمعاتی على مراكب حملت معي يا آهاتي أتيت أبث حسراتي وشوقي وشوقي حسين آهين حسين ذكرى مولاي وما اسمى الذكرى نحيا